بسم الله الرحمن الرحیم.
موضوعات مربوط به حضرت اون چه که مهمتر از همه است و بیشتر اشکال ایجاد میکنه برای نوع افراد، به خصوص برای جوانان، یکی مسئله غیبت و فایده اون زمان هست در زمان غیبت، و یکی هم مسئله طول عمر هست که حالا فکر نمیکنم دیگه در این چند شب ما برسیم صحبت بکنیم. مسئله غیبت و مسئله طول عمر هست که بیشتر باید صحبت بشه در اطرافش و عزیزان من اطلاع و آگاهی بیشتری داشته باشن. الحمدلله این چند شبه موفق شدیم که هر شبی یه قسمتی رو از فواید وجودی اون حضرت در زمان غیبت کبرا عرایزی رو تقدیم بکنیم و خدا رو شکر میکنیم و از خود امام زمان علیه السلام تشکر میکنیم که این بحثا همه مبتنی بر روایات و احادیث و گفتار ائمه سلام الله علیهم اجمعین بود. بحث ما در شبهای گذشته رسید به اینجا که فواید وجود امام عصر در زمان قیام بر دو قسم اساسی تقسیم میشه: فواید تکوینی و فواید تشریعی. هنوز به فایده تشریعی اون حضرت نرسیدیم. در فایده های تکوینی صحبت کردیم و میکنیم. دیشب رسیدیم به اینجا که البته خیلی نشد روش پافشاری کنیم و تأکید کنیم، ولی اشاراتی کردیم که نوع تفکرات تصمیمات ما برای کارهای خیر که یه مرتبه به طور فجعی و ناگهانی به ذهن ما میرسه یه کار خوبی انجام بدیم، یا یه مرتبه یه حالت شادابی پیدا میکنیم، یا یه مرتبه حالت عبادت و اطاعت و روح معنوی پیدا میکنیم، اینها در اثر القاعات امام زمان علیه السلام. و این مسئله رو از روی روایات و آیات و دلایل عقلی داریم. آدم نشسته همینطوری یه مرتبه، بهش به فکرش میاد که یه کار خوب انجام بده، یه مرتبه بدون مقدمه به طور ناگهانی به ذهنش میرسه، یه مرتبه آدم به ذهنش میرسه که خدا نکرده یه اقدام خطرناکی بکن. اونها القاعات شیطانیست، اینها القاعات رحمانیست به توسط حجت روی زمین. نه تنها امام عصر بلکه حاطب و حجج پایین تر از امام زمان هم میتونه این کاری داشته باشن. یعنی یه آدم قوی میتونه همینطور که ما نشستیم در افکار ما القاعاتی بکنه و خودش هم اون القاعات رو بگه، یعنی افکار خاصی رو. یه مرتبه ما تو فکر زمین هستیم، ما رو ببره آسمان، در فکر آسمان هستیم، یه دفعه بیاره زمین و مسائلی از این نوع. نوع لمم روحانی و معنوی که ما داریم، لمه های روحانی و افکار روحانی که برای ما عارض میشه در اثر عنایات خاصه امام عصر ارواح فدا هست که به ما القاء میکنه، که البته نه اینکه طوری باشه که اختیار از دست ما بره و ما مجبور باشیم و بدون آزادی باشه که ما بگیم دیگه مکلف نیستیم و خب نه فضیلتی داریم نه اون وقتی که شیطان القاء میکنه بده. نه، با حفظ اختیار و آزادی ما به فکر میفتیم و شوق پیدا میکنیم و پا میشیم میریم. اینها از فواید وجودی خاص امام عصر علیه السلام هست، به وجود جسمانیش در روی زمین که نوعا ازش غافل هستیم و اینا مسائل معنوی هستن و حتی بهره‌وری از این خودش یه بحث مستقل و مفصل و جالبیست. بهره‌وری ما از ارواح ائمه شهید شده و پیغمبر و حضرت زهرا بایستی که به توسط وجود مجسد و وجود مجسم امام زمان باشه، حجت باشه. زیرا که اینو دیگه میگم خیلی بحث نمی کنم، فقط به اصطلاح به عنوان سوژه و فهرست برای عزیزانم که در کار مطالعه هستن و مطالعه می کنن به کتاب های مربوط به حضرت رو و در مسائل ولایی هستن، اینو عنایت داشته باشن. سنخیت ما با وجودات نورانی ائمه با روحشون بسیار 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 دوره. سنخیت روح ما با جسم اونهاست. لذا می فرمان شیعت و ما خلقت من فاضل دینتنا، یعنی ارواح شیعیان از بقیه گل اجسام ما آفریده شدن. یعنی روح شیعه، روح شیعیان محب امام عصر علیه السلام همسنخ با جسم و بدن ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین است. ارواح اونها از فوق علیین، اجسام اونها از علیین، اینا تعبیرات روایاته، و ارواح شیعیان از عالم علیین است که از اجسام ائمه از اون جهانه، و اجسام شیعیان از عالم پایین تر از علیین است و از این ظلمات این دنیا. لذا سنخیتی که بین ما و ائمه وجود داره سنخیت بین ارواح ما با اجسام ما. لذا اگر امامی جسم در بین ما نداشته باشه که به او متوسل بشیم و یه مقدار ضرب شعاع نور رو بگیره، یه خود جسمانی کنه، تاریکتر کنه، جلوی نور رو بگیره که ما بتونیم از تشعشعاتش استفاده کنیم، نمیتونیم استفاده کنیم. لذا استفاده ما از ارواح ائمه مثل روح مطهر حضرت رضا سلام الله علیه، مثل روح مطهر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، مثل روح مطهر حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، روح مطهر پیغمبر اکرم، استفاده ما به وسیله، یعنی به وساطت کاغذ صافی وجود متجسد و متجسم امام عصر روحی بر ارواح العالمین له الفداست. یعنی ما موقعی که میبینیم در ذریح حضرت رضا با روح حضرت رضا تماس میگیریم، این تماس ما به طور طبیعی اول میخوره به جسد و پیکره امام زمان، بعد برمیگرده به طرف امام رضا. همچنین عنایات و تشعشعات ارواح امام رضا، روح امام رضا علیه السلام وقتی میخواد به طرف ما عنایت و توجه کنند، اول میخوره به جسم و به پیکر و به جسد جسمانی و مادی امام عصر، بعد میاد به ما میرسه. ما طاقت تحمل اونها رو نداریم، طاقت روحشون رو نداریم، چون هیچ سنخیتی بین روح اونها و روح ما و جسم ما نیست. ما مندک میشیم. اگر در اون حرارت و در اون نور قرار بگیریم ما مندک میشیم. لذا احتیاج داریم عقلا و نقلا به وجود جسمانی ائمه که در هر زمان باشن. اینجا یه پرانتز باز کنم برای شما، یه چیز رو عرض بکنم. از نظر فیزیکی و علوم روز قابل توجیه نیست که چرا بدن امام رضا و ائمه، بدن ائمه چرا پوسیده نمیشه و سالم میمونه و چرا بدن ائمه به مرور زمان از بین نمیره. نه بدن ائمه در همین زمان فقط اشعار خودمون، اینا را همه کتاب ها نوشتن، مال خیلی وقت قبل نیست. در زمان فتلیشا که سیل آمد و ابن بابوی را برد، همین ابن بابوی خودمون قبل شیخ صدوق را در ابن بابوی خراب کرد، بنا شد بیان تعمیر کنن. در موقعی که اومدن تعمیر کنن احتیاج شد که دوربر قبل را مرمت کنن. اومدن که بکنن کارگران با نظارت علمای طراز اول تهران، دیدن که جسد بیرون آمد، مجبور شدن که خاک رو بردارن و شیخ صدوق رو بیارن بیرون. دیدن جسدش همش سالمه، کفنش که پوسیده شده فتیله فتیله شده زیر بغلاش، نه هنوز مقدارش هست. و عجیب اینه که دستها و انگشتهای شیخ صدوق که روی استحباب حنا بسته بوده، رنگ حناش هم نرفته.
به تشکیلات دربار سلطنتی خبر دادن. فتحعلی‌شاه حرکت کرد، اومد که ببینه. از نظر بین المللی مانع شدن. ایشون چند نفر از نمایندگان وزرای خودش رو و چند نفر از علمای طراز اول دیگر رو فرستاد، همه شهادت دادن و دیدن که بدن سالم سالمه، نه بدن امام حسین علیه السلام که بدن شیخ صدوق که یک عالم و دانشمنده. اینا از نظر فیزیکی و از نظر مادی البته توجیه نداره، ولی اگر ما به مسائل ماورای ماده و متافیزیک معتقد باشیم، خب اینا خیلی سهل قبول کردنش، چون سمخ بدن ائمه و هر کسی که هرچه نزدیکتر به بدن ائمه بشه، سمخش از عالم جسم و جسمانیات فرق داره. لذا هیچ بعید نیست که بدن اونها در طول زمان پوسیده نشه. لذا اینو عرض میکنم که روح امام عصر، روح ائمه طاهرین برای ما اونقدر شعاعش قویست و نورش قویست که ما تحمل دیدار اونها رو و تماس با اونها رو نداریم، مگر به وسیله روحی که متجسم و متجسد باشه. مثالی که یک بار این بحث رو من اشاره کردم در ایام رجب گذاشتم، مثالی که عرض کردم این بود که در ایامی که شبها قرار بود که چراغها کم روشن باشه و به خاطر حفاظت شب، جلوی این پروژکتورهای ماشین ها یک نایلون های موتورسیکلت های آبی میذاشتن که نور رو بگیره و ضعیف کنه و پیدا نباشه که شهر بتونه تحمل نور رو بکنه. در حقیقت جسم امام عصر به معنای کنترل کننده نور قوی روح اوست که ما بتونیم از اونها استفاده کنیم و تحمل کنیم. از این بحث بگذرم به خاطر این که نمیخوام که خیلی در مباحث ریز و دقیق و در این حال یه مقداری باید کسانی باشن که بهتر از خیلی بهتر از من باشن، خودشون اهل معنا باشن، اهل دل باشن، اهل این ظرافت‌های روحی باشن که وقتی که حرف میزنن به عنوان نوار نباشن، خود هم حقیقت‌ها را چشیده باشن. ولی این رو ما بدانیم و میدانیم، این رو ما باید یقین کنیم که خیلی وقتا حتی توسلات ما به امام عصر ارواحنا فدا هم با این که توسل میکنیم مستقیمن نیست و واسطه میخوره به وسیله ابواب اونها. لذا به شما یاد میدم، از بزرگان ما یاد گرفتیم، بزرگان هم از بزرگان خیلی وقتا برای خاطر این که حاجتشون برآورده بشه به خود امام زمان متوسل نمیشن، میگن خیلی مقامش و سطحش بالاست، متوسل میشن به محمد ابن عثمان ابن سعید، یا متوسل میشن به حسین ابن روح، یا متوسل میشن به علی ابن محمد سیموری، حتی متوسل میشن به روح شیخ مفید، شیخ خلینی، مرحوم مجلسی و حاجت میگیرن. چرا؟ برای اینکه هرچه پایین تر بیاییم به ما نزدیکتر باشن، سمخ ما باشن بهتره. مثل اینکه شما در این شهر خیلی دانشمندان و علما هستن، ولی ماها که در سطح پایین هستیم نمیتونیم با دانشمندان و علما با زبان اونها با اصطلاح اونها صحبت کنیم، همین به مراحل پایینتر و پایینتر و پایینتر کم کم پله های ترقی رو و تدارج و مدارج ترقی رو طی میکنیم تا اینکه میتونیم از درس استادهای بالاتر و بالاتر استفاده کنیم. مسائل سیر صعود یعنی اینکه در مقام سیر بندگی از پایین به بالا رفتن سیر صعود، چون میریم بالا، و در مقام سیر نزول یعنی در مسئله آفرینش و خلقت که از بالا به پایین میایم، ما احتیاجی به وساطت ها و واسطه ها داریم و این وساطت و واسطه عبارت است از وجود نورانی امام زمان و حجت زمان با بدن و با جسمی که دارد، با بدن و با جسمی که دارد. لذا ما در برهان‌های اثبات لزوم یک حجت کامل به انسان کامل در روی زمین، این مسئله رو به بیانات دیگر و جورهای دیگری بیان کردیم، اما در بهره‌وری از وجود نورانی امام از در پس پرده غیبت کبرا و صغرا هم این مسئله به خوبی مطرحه که ما ادراک به واسطه داریم. پس ایشان به ما استفاده میرسانند به طور تکوینی، ایشان برای ما القاعات رحمانی میکنند به طوری که ما خبر نداریم. البته اگر ما از این جسم سفر کنیم در بیاییم، یک کمی زلالتر بشیم، یک کمی حواسمون بیشتر جمع بشه، یک کمی تمرکز پیدا کنیم، افکار و اندیشه و محبت و عشق و کشش درونی و پرستشمون کانون بگیره و مرکزیت پیدا کنه و به یک نقطه که اون خدا توجه کنیم، این نقطه ها رو بیشتر داشته باشیم. همونطوری که شما اگر یه اتومبیلی داشته باشید، این آقایونی که اتومبیل دارن خیلی افراد نزدیکی هستن، خیلی خوشم میاد، من مرتب یه دستمالی گذاشتم اونجا زیر صندلی و از این شیشه شورهای رایت گذاشتم، مرتب تمیز میکنم، شفاف و تمیزه. اگر آدم عنایت و توجه به شیشه داشته باشه، یه دونه پشه که در این حرکت میاد و در سرعت ماشین اونجا به اصطلاح از بین میره و میمیره، اونجا لک میندازه متوجه میشه. ولی اگر آدم حواسش جای دیگه باشه و حواسش نباشه، ده ها حشرات هم ممکنه روی شیشه ماشین از بین برن، کثیف بشه، گرد بشه، خاک بشه، باران قطره بباره، اما آدم توجه نمیکنه. توجه کامل که به کوچکترین لکه هایی که روی شیشه میفته، اون موقعی است که انسان همواره توجه کنه. دل انسان هم و قلب انسان هم مانند اونه، مانند اون آینه است. اگر انسان در حال مراقبه باشه، در حال محاسبت باشد، در حال رقابت باشد، رقیب داشته باشه، اکید برای خودش ببینه، رقیب برای خودش ببینه، حالت مراقبه و مواظبت داشته باشه، یک کوچکترین های نفسی که روی این آینه میفته حساس میشه، دقت میکنه و پاک میکنه، یا پاکم نکنه لاغر توجه داره. اما اگر همینجوری زندگی کنه بدون حساب، مراقبه و محاسبه نداشته باشه، چه بسا که در طول زمان طوری بشه که آینه یه دل دیگه کوچکترین صورتی را هم نشان نمیدهد، اما آدم توجه نداره. عنایات معنوی و تکوینی امام عصر علیه السلام که از طریق درون ما انجام میشه، که یه چشمشو به شما گفتم، راه‌های دیگه هم داره که اون راه‌های دیگر را اونجوری که دانشمندان و علمای اهل سیر و سلوک ما طی کردن و گفتن، فقط از طریق این است که انسان از طریق بندگی خدا ارتباط باطنی و درونی خود را با امام عصر و ناودا اونقدر زیاد کنه که داد و ستدهای درونی به ارتباطات قلبی اونقدر مستقیم بشه که همون جوری که نشسته و صحبت میکنه بداند که فرمانده او و ولی او و آمر او و مولای او امام عصر امر میکنه، نهی میکنه، کراهت داره، استحباب داره. اینا میشه، یعنی کسانی هستن به اینجا رسیدن در اثر مراقبت و محاسبت و مواظبت زیاد، که جوری میشن که کوچکترین القاعات و حرکات و سکنات خودشون رو کنترل میکنن. اینجاست که روایت میگوید که المؤمن ینظر به چی؟ به نور الله. المؤمن ینظر به نور الله. این نظر فیزیکی چشم سر فقط نیست، بلکه نظر قلبی و معنوی است. المؤمن ینظر به نور الله، به واسطه نور خدا نگاه میکنه. در روایت داریم که نور خدا وجود امام عصره. یهدی لنوره من یشا، با نورش هدایت میکنه هر کسی رو که بخواد. در روایت داره که این لنوره، نور امام عصر علیه السلام. المؤمن ینظر به نور الله، مؤمن به نور خدا نگاه میکنه، نور خدا یا نور امام عصر، یعنی تابش نور بساطت فیض امام عصر در نگاه های مؤمن، بصیرت های مؤمن، تشخیص های مؤمن، تفکرات مؤمن به وسیله نوریست که در درون او بفهمد، توجه کند یا توجه نکند، که مؤمن توجه میکنه و میفهمه. به واسطه نور ولایت و توجهات امام عصر و ارواح ناپدا است. این است فایده تکوینی امام عصر. این مبحث خیلی موج داره، اون ورور داره، خیلی دامنه داره، خیلی کشش داره، بحثای گوناگونی داره، چیزای خیلی جالبی هم هست. منم راستش این مباحث رو بسیار بسیار دوست دارم. شما خیلی علاقمند هستید، منتها چون جمع کردن اینها به زودی خیلی مشکله. امشب هم یکم دیرتر شروع کردیم، فردا شب هم شب احیاست، و بایستی که به اصطلاح فردا شب و پس فردا شب هم این دو سه شب هم راجع به حضرت صلوات الله و سلام علیه صحبت کنیم. لذا من خیلی در اینجا اوج نمیگیرم، خیلی توضیح نمیدم و به حاشیه نمیرم، فقط همینقدر به شما میگم که این هدایت باطنی امام عصر علیه السلام یک شعبش و یک روزنش همین مسئله است. این که گفته میشه که ما مربیمون امام عصر علیه السلام باشه و معلمونو باشه و او هدایت میکنه، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. ظاهرن آیه اینه، آیا کسی که خودش هدایت شده است و هدایت میکنه بیشتر باید ما پیرویش بکنیم، یا کسی که باید هدایت بشه به هدایت ذاتی نداره و اون کسی که هدایت ذاتی داره و ما را هدایت میکنه از درون و از باطن اعمال ما را هدایت میکنه؟ از باطن اعمال یعنی این، یعنی ارتباط قلبی و باطنی بین یک شیعه محب و محبوبش امام عصر علیه السلام وجود داره و این هدایت و این القا و این رهبری و این راهنمایی چیزی است که در طول تاریخ امام عصر علیه السلام گفته است. یکی از معانی انا غیر مهملین لمراعاتکم همینه. مراعات میکنیم شما را، مراعات میکنیم، نه مراعات ظاهری که سنگ از بالا بیاد ما نمیذاریم سنگ بخوریم، این مسئله این نیست، این مراعات نیست. انا غیر مهملین لمراعاتکم که در توقیه شیخ مفید برای شیخ مفید اومده و جمله امام عصر علیه السلام هست، یکی از معانیش و یکی از شعبه‌هاش اینه ما شما را رعایت میکنیم، یعنی چوبانی شما را در اختیار داریم، یعنی شما را تغذیه میکنیم، یعنی شما را در مراتع بزرگ معنوی هدایت میکنیم، یعنی شما را از سقوط نجات میدیم. مراعات از لغت رعیت در رعایت و راعی و مرعی میاد، راعی یعنی چوبان، یعنی همونطوری که چوبان گوسفندهای خود را از خطرات گرگ و درندگان حفظ میکنه، ما هم شما را که شیعه هستید از خطرات گرگان درنده عقیده و فکر و اخلاق بد نگه میداریم. همه این نگهداری ها را نمیتونیم ما توجیه کنیم به این که ما شما را مراعات کنیم، یعنی واعظ برای شما فرستم برای شما نصیحت میکنیم، ما شما را مراعات میکنیم یعنی برای شما مجتهد درست میکنیم، شما ازش تقلید میکنیم، اینا هم هست ولی اینا خیلی کمه. انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما فراموش نمیکنیم یاد شما را و ما رعایت میکنیم شما را در چراگاه های دنیا و در مراتع سرسبز زندگی مادی و معنوی شما را رعایت میکنیم، یعنی از درون دل از الغاهات شیطان جلوگیری میکنیم. چطور میشه شما توفیق پیدا میکنید؟ چطور میشه که خیلی ها توفیق پیدا نمی کنن؟ یعنی آدم را کارش درست میشه که بره پاکتر بشه، کارش درست میشه که موعظه بشنوه، کارش درست میشه کار خیر انجام بده، اون یکی کارش درست نمیشه، مرتب همش به بنبست میخوره و به نکبت گرفتار میشه از نظر مسائل معنوی. چرا؟ اینا هم هدایت ها و رعایت های باطنی امام عصر علیه السلام هست. شما برای اومدن یه مجلس خیلی مقیداتی دارید که اینقدر تقیدات لازم نیست، اما از نظر اجتماعی و شرعی یه مقدارش لازمه. پیغمبر اکرم وقتی میخواستن بیرون برن تو آینه نگاه میکردن، موهای سر مبارکشون رو شانه میکردن، خودشون مرتب میکردن، لباساشون مرتب میکردن، نه از این بر افراط نه از اون بر تفریط، نه بستسکی بریم که از پشت سر بیفتیم که با یه جفت دمپایی و یه شلوار بدون اتو و این برای یخه با این برای یخه قرار کنه، همه اسم این هم بین بذاریم و شیش ماه یه دفعه هم سلمونی نریم و همینطوری به اصطلاح جنگل مولا درست کنیم، نه اینکه چمنزن دستمون بگیره مورچه باکسبار بکنه تو صورتمون، نه اونجوری تو مردارم اونجوری، نه تو خانما اینجوری که به اسم دین به اصطلاح بدقیافه ترین وجه در مجالس ظاهر بشیم، نه به این که برای رفتن یه دونه مجلس روزه از یک ساعت قبل نمیدونم از خیابون کجا بریم چی کرایه کنیم بیایم در مجلس شرکت کنیم و برگردیم، همه اینا افراط و تفریطه. ولی از نظر عمومی و از نظر شرعی و عرفی برای نشستن در یه مجلس آدم نظم رو رعایت میکنه. و به شما جوانان عزیز و دوستان عزیزم عرض میکنم و به شما خانم ها هم سفارش میکنم، اگر ما رعایت اعتدال را بکنیم همیشه هستیم و همیشه قیافمون یه جوره. در همه چیز اعتدال خوبه، در قیافه، در لباس، در خوردن، در آشامیدن، اقتصاد را در نظر بگیریم. چون اگر ما دنبال مدل بریم، یه روز خط ریش بلند مد میشه، یه روز خط نمیدونم سر قیصری مد میشه، یه روز آلنداری باید سرمونو بزنیم، یه روز دیگه باید میتونسه یه دور برنید از تخت به تراشیم به تو بایدن، یه روز دیگه باید چجوری کنیم. ولی اگر ما رعایت اعتدال رو بکنیم، این قیافه همیشه برای ما ثابته. همچنین برای لیدیز جنتلمن هر دو همه همینطور هستن. رعایت اعتدال در قیافه، در لباس، در سلوک، همه اینا به اصطلاح ما را همیشه سالم و صحیح نگه میداره. اینا به عنوان توی پرانتز بود. چیزی که میخوام عرض بکنم اینه، ما برای خاطر اینکه توی مجلس بنشینیم چقدر رعایت میکنیم؟ ناگهان لباس برای مجلس بده، این مجلس مجلسی است که من باید یکم مرتب‌تر برم، ناگهان جورابم خیلی کثیفه، این جورابم نمی‌دونم شسته شده نیست، پاره است، باید عوض کنم، این لباسم مناسب اون مجلس خود ما جلوی آینه شما کروات می‌بستید اون واقعا، ولی ما هنوزم عمامه می‌بندیم، نیم ساعت با کم زیادش طول می‌کشه که پیچ در پیچ عمامه را از شمس و کفر تکبیر هی بپیچیم هی بپیچیم برای اینکه بیایم اینجا ظاهر بشیم معبا و معصا و معمم شده بر قتل اهل بیت مسلمان اجلون جسدون لهو خوار. اینا رو درست کنیم، قیافم رو درست کنیم که در مجلس به اصطلاح استثناء نباشیم و مشارب البنان نباشیم و معمولی باشیم. آدم باید اونجوری مؤدب باشه و معقول باشه و خودشو در به اصطلاح به حالت اعتدال بگذاره. فکیفه این که ما در مقابل امام اصغر السلام اگر ما بدونیم همیشه که یه امامی داریم که بالای سر ماست، مراقب ماست، مواظب ماست، همراه ماست و به ما دقت داره و به ما عنایت داره و به ما نظر داره، سعی میکنیم نگاهمونو کنترل کنیم، چشممونو کنترل کنیم، زبانمونو کنترل کنیم، صحبتامونو کنترل کنیم، لباسامونو کنترل کنیم، رفتار اجتماعیمون رو کنترل بکنیم، با زنمون چه گونه، با شوهرمون چه گونه، با برادرمون چه گونه، با پدرمون چه گونه، با شاگردامون چه گونه، با استادامون چه گونه. اگر آدم مرتب ببینه که مواظبش هستن و به این مواظبت اعتقاد داشته باشه، این مهمه، ناظر ببینه خدا را و به عنوان نماینده خدا امام اصغر علیه السلام را ناظر و حاضر در اعمالش ببینه، همیشه مؤدب میشه، همیشه مؤدب میشه. و اگر کسی اینجوری باشه، اینو یقین داشته باشیم که حتی در مسائل شرعی اگر اشکال داشته باشه، اشکالش حل میشه. حتی در مسائل شرعی، در کود این المومن و ینظر و به نور الله خیلی دامنش وسیعه. اگر ما امام صلوات الله علیه رو زنده بدانیم، نه امام غایب به معنای واقعی کلمه ندانیم و امام زمان را حاضر بدانیم و مؤثر در هستی و مؤثر در تربیت ما، خیلی فرق میکنه اوزار ما. علت این که نوع ما شیعیان در نوع تاریخ، در تاریخ بیچاره هستیم، برای خاطر این که وقعی که برای یه روحانی، برای یه منبری، برای یه روزخون، برای یه مدده، برای یه طلبه میگذاریم، اون وقت را از درون جان برای امام زمان علیه السلام قائل نیستیم. دلیلش همین گفت که در یک کتاب خوندم که در یک منطقه‌ای از مناطق دنیا مسیحیان براشون سال خشکسالی شده بود. به اسقف، کاردینال، نمیدونم کشیش، پاپ، هر کی بوده در اون شهر، گفتن که تو بیا دعا کن که خلاصه نماز استسقا بخون، دعای استسقا بخون که برای ما قابل قبول باشه. همه اومدن تو بیابون، اول ازشون قول گرفت، گفت اگر اعتقاد به دعاهای من دارید من، گفتن همه اعتقاد داریم، و شدید حرکت کردن، اومدن در بیابان بیرون شهر، جمعیت تو صفوف نماز یا به همین نیایش هر جو بود رو به قبله تشکیل شد و ایشون اومد اول صحبت کرد به عنوان مقدم نماز استسقا. گفت مردم، همه شما معتقد هستید که اگر دعای استسقا و نماز استسقا بخونیم و بگیم و از اون یاد بکنیم بارونی ها گفتن دارد. حتما گفتم بله. گفت معتقد نیستید، به زمان نماز نمیخونید. گفتن همه معتقدی اومدیم. گفت اگر معتقد بودید که به نمز و دعای ما بارون بیاد، همه چرش میآوردید، یک نفر تون چرش نیاوردید و وسایلی که شما را از باران حفاظت و نگهداری کنه.
معنی اعتقاد دینی. اگر ما اعتقاد داشتیم که امام حسن علیه السلام زنده است و ناظره و قدرتمنده و ما را رعایت میکنه و راعی ماست و همراه ما هست و بالای سر ما هست و ما را میشناسه و کار ما را حل میکنه و مشکل ما را میداند و فقط او مغیث است و ما مستغیث، او اغاثه میکنه و ما استغاثه میکنیم، ما دوباره پناه میگردیم به او پناه. اینجوری نبوده، اینجوری نبوده. و همین مشکلات ما و بدبختی های ما اینه که اون را که در درون خانه ماست فراموش کردیم و همه بیچارگی های ما هم از این. و به شما بگویم عزیزان من، جوانان، دوستان من، سروران من، آقایان و خانم ها، که اگر ما برگردیم خیلی مشکلات ما باز میشه. بر نگشتیم ولی بسیاری از مشکلات را خود امام زمان علیه السلام رفت میکنه، خیلی از همواریش رو میگیره، خیلی از مشکلات را با دعاهاش و با عنایتاش برطرف میکنه. و این چیزیست که در طول تاریخ برای ما شیعیان به مرور زمان ثابت شده. آقایان محترم کجا میرید؟ فعیمت از حبود، فعیمت از حبود به اصطلاح معروف ادبیات فارسی، ما سوراخ دعا را گم کرده ایم. راه فقط راه امام حضرت علیه السلامه، راهی غیر از این نیست. در طول تاریخ هر کسی از این راه رفته موفق بوده و در طول تاریخ شیعه به طور فردی و جمعی اگر این راه رو طی کرده موفق بوده است. امشب الان شب جمعه است، کدوم از ما برای فردا حالت انتظار داریم و امید؟ مگر این از علائم نزدی که به حتمی نیست که در روز جمعه امام حضرت علیه السلام ظهور میکنن؟ مگر در دعاها نداریم که هازا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهور رک؟ این روز جمعه است و این روز توست. کدوم از من و شما خانه دل را آب و جارو کردیم برای اینکه اگر فردای جمعه، جمعه آخر ماه مبارک رمضان 408، امام از شومت در خانه خدا تکیه داد و گفت بقیت الله خیر لکن این کنتم مؤمنین و انا بقیت الله، بگیم لبیک لبیک یبن رسول الله، من هستم اینجا. کدوم از ما سر صورتمون رو پاک کردیم با آب توبه و کدوم از ما چشمهای خودمون رو سرمه کشیدیم با خاک پای امام عصر که آمادگی داشته باشه برای ظهور او اگه فردا روز ظهور ایشون باشه؟ این که میگم ما ایمان رو غایب میدونیم معناش اینه. کدوم از ماها اون آمادگی رو داریم که اگر فردا یه ساعت معین یه همون لحظه از وقت ظهور کنند و ما رو دعوت کنه بگه از زن و بچه و زندگی و همه چیز دست بشون و همین لحظه باید حاضر بشید بیایی دور بر من و همه من اطاعت کنید، کدوم از ما این آمادگی رو داریم؟ این هاست خیلی مهمه، این هاست که ما باید آمادگی داشته باشیم. و الا در طول تاریخ از سنی و شیعه، از مسلمان و غیر مسلمان، از پیر و جوان، زن و مرد، هر کس به امام حضرت علیه السلام متوسل شده است او دستگیری کرده. چون خیلی آغاز این داستان را در جنت و مأوای مرحوم حاج مجاب حسین نوری خوندن، اون دیگه براش داستان نیست، شخص خودش براش تعریف کرده. مولا علی رشتی از شاگردان میرزای شیرازی بزرگ، هم حاج مجاب حسین نوری از شاگردان میرزای بزرگه، هم اون مولا علی رشتی از شاگردهای میرزا حسین نوری است در درس میرزای بزرگ شیرازی که بارها خدمت امام حضرت علیه السلام رسیده و مورد عنایت و الطاف منزلت بوده در سامرا و در نجف بودن. این حاج مجاب حسین نوری رو غافل نباشید ازش، خیلی مرد فوق‌العاده است، استاد مرحوم محدث قمی و صاحب مستدرک الوسائل، صاحب نجم الثاقب، صاحب کشف الاسطار راجع به امام حضرت علیه السلام و چیزهای دیگه، از عاشقان و سوختگان دربار امام حضرت علیه السلام است. اومده در حدود 60 داستان به مستند از به اصطلاح رواق مختلف اشخاص مختلف نقل کرده. اون داستان‌هایی رو که مرحوم مجلسی در کتاب بهار از قلم انداخته در باره کسانی که رسیدن. در نجم الصالحین مفصل به فارسی نوشته و در بهار به عربی. من اینو که عرض میکنم در بهاره. میگه مولا علی رشتی از علمای بزرگ بود که اهل فارس که اومدن پیش میرزای بزرگ در سامرا گفتن شهر ما یه مجتهد و عالم وزینی ندارد. شما یه کسی رو معرفی کنید که ما به عنوان عالم بزرگ شهرمون به شهرمون ببریم. مرحوم میرزای بزرگ مولا علی رشتی را که از افراد مهنون و مورد اطمینان خودش بود به خطه فارس و شیراز فرستاد. مرحوم نوری میگه من با مولا رشتی صحبت میکردم، گفتم از اون داستانهای جالب و برخوردهای جالبی که داری برای من بگو. اون وقت شروع کرد تعریف کردم، گفت یک بار میخواستم برگردم شیراز از نجف اشتر از طریق آب فرات توی لنچی سوار شده بودیم. در لنچ سوار شده بودم، من بودم و یه عده مسافرین دیگر که نوعاً اهل توبیدج و اله بودم. اینا نشسته بودم در لنج و معلوم بود همه با هم دیگه فامیل و قوم خویش هستن، چون موقع غذا که میشد با هم غذا میخوردن، با هم صحبت میکردن، اسم هم دیگر صدا میکردن، خیلی مشخص بود. اما یکی از اینها دیدم خیلی آدم وزینی، خیلی آدم سنگین، با اونا صحبت میکنه، با اونا غذا میخوره، ولی اونا کارهای سبکی که انجام میدن، میگن، میخندن، کارهای شوخی‌های بی‌مزه میکنن یا حرفای نامناسب میزنن، سکوت میکنه، یه متانت خاصی. یه جایی از آب رسیدیم که سطح آب کم بود و مجبور بودیم پیاده بشیم، با دست لنجو بکشن تو سطح عمیق که دوباره به راهمون ادامه بدیم. یه ربع ساعتی نیم ساعتی در کنار شهر ما پیاده شدیم و مشغول صحبت. من خودم رو بهش نزدیک کردم، گفتم شما کی هستید، اهل کجا هستید؟ گفت من اسمم یاقوته، من جوهر فروش هستم، اهل علم هستم. خب شما با دیگران خلاصه خیلی فرق دارید، داستان شما چیز؟ گفت که همه اینا فامیلای من هستم، پسرم این من، برادر من، داماد ما، کی ما، کی ما، و همه اینا اهل علم و خیلی هستم. همه اینا هم سنی هستم غیر از من. من شیعه شدم، چند سال شیعه شدم. گفتم چطور شد که شیعه شد؟ گفت من پدرم سنی بود و مادرم شیعه، و بارها و بارها مادرم که شیعه بود از امام دوازدهم او به لقب عباساله می نویسه و می گوید. از شخصی به نام عباساله که امام دوازدهم برای من صحبت کرده بود. بارها به مادرم گفته بودم که این عباساله کجاست؟ مادرم به من می گفت فرزندم یا بود. خاصیت، یکی از خاصیت های این عباساله این است، هر کسی که به او پناه ببرد، هر کسی که مشکل دارد حل داشته باشه و به درگاه او استغاثه کنند، او اغاثه می کنه و او پناهش می برد. خب این به ذهن من بود. یکی از روزها رفته بودم از اطراف اله روغن بخرم، از بادی نشین ها روغن بخرم. معمولا اطراف اله جاهای کبیر و خوش بی‌آب و علف زیاد دارد. خب در این منزلی همراه با دیگران من تنها بودم و یه استری داشتم که روغن‌ها رو بار کرده بودم و کاروان افراد دیگری هم بودم. خسته بودیم، وارد کاروان شده بودم، منزلی بود و خوابیدیم. من خیلی خسته بودم، خوابم طول کشید، پاشدم دیدم همه افراد سفر کردن و رفتن، به راه هم به طرف ایله ادامه دادم. یه مرتبه دیدم توی ریزارها و اطراف ایله عراق هستم، راه را نمیشناسم، آفتابم خیلی سخت میتابه، مشرف به موت و جایی بود که درماندگان بسیار بودن. یه مرتبه دلم خالی شد و دیدم دیگه راهی ندارم. متوسل شدم به دو خلیفه اول و دوم، هرچی صدا زدم جوابی نشنیدم. متوسل شدم به خلیفه سوم عثمان، هر چی صدا زدم جوابی نشنیدم. هر چی یا الله گفتم جوابی نشنیدم. یه مرتبه به ذهنم برزد که مادر من به من گفته بود یا بود هر جا که پناهی نداشتی و دنبال کسی بودی عباساله رو صدا کن. گفتم یا عباساله کجا هستی؟ اگر تو از من دست گیری کنی و من را از این مهلک نجات بدی، با تو پیمان می‌بندم که به دین مادرم می‌شود. اگر واقعا تو حقیقت هستی دست من را بگی. همینجوری که داشتم میگفتم دیدم در جنب من یک عربی مثل قیافه قاضی نشین ها ایستاده. گفت یا او چی میگی؟ گفت دنبال کسی میگردم که صداش کردم. گفت ابا صالح من هستم. یه چند قدمی با من سوار شد. یه چند قدمی راه رفتیم به یه آبادی رسیدیم. گفتم این آبادی جاییست که تو در اینجا یک شب میمونی کاروانهایی به تو میرسن تو رو به هله راهنمایی میکنن. گفتم یا ابا صالح میشه من بیشتر خدمت شما برسم امشب رو پیش من باشی؟ گفت نه در اطراف اکناف عالم افراد زیادی من استقاسه کردم که باید به اونها هم رسیده کنم. اونجا بعد گفتم شما به من فرمایشی ندارید؟ گفت تو با ما عهد کردی که اگر ما از تو دستگیری کردیم به دین مادرت بیایی. میگفت من اطاعت کردم. گفتم چشم. نگاه کردم دیدم خبری نیست. یک شب بعد کاروان آمد. کاروان که آمد اومدم در حله برای پیش شخصی به نام شیخ علی قزوینی که از علمای حله بود اومدم تعریف کردم. مطالب دینی رو به من یاد داد و من شیعه شدم. تازه وقتی که مطالب دین را به من یاد داد آتش عشق و ناوا در دل من مشتعل شد. گفتم شیخ علی قزوینی چه کار کنم که دوباره مولا و آقای خودم رو ببینم؟ گفت چهل شب جمعه باید بری مسجد سهله و متوسل بشی به آقا تا دوباره آقا رو ببینی. میگفت چون قیافه رو دیده بودم آقای خودم رو میشناختم و چون دستگیری از من کرده بود با چهره او آشنا بودم. میگفت شروع کردم شبهای جمعه چهل شب جمعه به مسجد سهله رفتم. هفته 39 بود وارد مدرسه دروازه نجف که شدم دیدم حکومت افرادی رو گماشته از همه مردم یا تذکره یا هویه میطلبند یا پول میخوان. من هیچ کدوم از اینها رو نداشتم. وارد شدم دیدم همه اجتماع کردن. رفتم جلو منو نذاشتن از دروازه شهر وارد بشن. گفتم یا ابا صالح تو اون موقع که من تو بیابون بی کس و بی کار مشرف به مال بودم به من رسیدگی کردی. حالا که من 39 هفته است اومدم برای زیارت و دیدار تو اینجا هم دیگه باید آقایی کنی. یه مرتبه دیدم آقا با لباس عربی و عمامه سفید به خصوص تصویر کرده به لباس طلاب عجم توی دروازه ایستاده. تا من دیدم خودم رو باختم. سلام کردم. آقا اومدن بیرون دروازه دست منو گرفت و بدون اینکه این شرطه هایی که اونجا بودن متوجه بشن من به داخل حرم به داخل شهر و دروازه برد. چند قدمی با هم راه رفتیم. آقا قربونه برم کجا هستی؟ چرا انقدر بنده دیدار ما با شما به طول انجامیم؟ گفت یا بود تو صدا کردی ما هم آمدیم. اما دیگه بیشتر از این سلام نیست. برو به زیارت و به کارهای خودت مشغول باش. السلام علیک یا بقیت الله یا بقیت الله. تو به سراغ یاقوت سامری آمدی. تو به سراغ کسی که به تو اعتقاد نداشت آمدی. قسم میخورم بدون دونه اشکهای چشمت که در این 21 برای جدت امیر المؤمنین ریختی دونه دونه این جوانان دونه دونه این آقایان و خانمها به تو علاقمند و عاشق هستن. چه میشد که ما هم که استغاثه میکنیم از مستغاث رو که یا صاحب از زمان بگیم تو به فریاد ما هم برسی. اگه در مجلس جدت امیر المؤمنین نمیخوای اغاثه کنی پس این اغاثه را برای چه زمانی گذاشتی؟ یا یبن رسول الله ای فرزم به نرجس خاتون میشه که روز عید فطر ما با دیدار تو عید فطر باشد؟ عید کسان به قربه شبوار و عید من آن ساعتی بود که ببینم جمال تو. دیگر آن عیدشون به این است که مال ظاهری رو ببینم. اما عید ما و سعادت ما اون وقتی خواهد بود که جمال تو را زیارت کنیم.